بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سیما بقیت الله فی الارضین. قبل از هر موضوع می دانید که امروز روز مخصوصی است، مربوط است به جریان وهابیت و فساد و فتنه ای که اونها در جهان مخصوصا نسبت به جریان تشیع به وجود آوردن و استماع مختصرا مطلب بیان کنیم. امام رضوان الله تعالی علیه در پنج جا میدونید صحیفه نور 22 جلد کتابی است که تمام افکار و حرف های امام رو نقل کرده. بایستی فضلای محترم ما طلبه ها این کتاب داشته باشیم، برای خاطر امام به اون مقام علمی و معنوی که داشت خیلی مطالب در صحیفه نور ذکر کرده. در پنج جا در صحیفه نور که 22 جلده از وهابیت نام برده و از فساد این فرقه. حالا من دو سه ساعت میخوانم. فرمود حکومت آل سعود مسئولیت کنترل زائران خانه خدا را به عهده گرفته. اینجاست که با اطمینان میگوییم که حادثه مکه جدا از سیاست های اصولی جهان خاران و قلع و قمع مسلمانان آزاده نیست. ما با اعلام براءت از مشرکین تصمیم بر آزادی انرژی متراکم جهان اسلام را داشته و داریم. به یاری خداوند بزرگ با دست فرزندان قرآن روزی این کار صورت خواهد گرفت و انشاءالله روزی همه مسلمانان و دردمندان علیه ظالمین جهان فریاد خواهند زد و اثبات کنند که برادرت ها و نوکران و جیرخاران آنها از منفورترین موجودات جهان هستند. بعد وارد شده با اون کشتار زائران خانه خدا توطئه‌ای برای حفظ سیاست‌های استکبار و جلوگیری از نفوذ اسلام ناب محمد صلی الله علیه و سلم و کارنامه سیاه و ننگین حاکمان بی درد کشورهای اسلامی حکایت از افزودن درد و مصیبت بر پیکر نیمه جان اسلام و مسلمین دارد. پیامبر اسلام نیازی به مساجد اشرافی و مناره های تزییناتی ندارد. پیامبر اسلام دنبال مجد و عظمت پیروان خود است. متأسفانه با سیاست های غلط حاکمان دستشانده به خاک مذلت نشستند. مگر مسلمان جهان فاجعه قتل عام صدها عالم و هزاران زن و مرد فرقه های مسلمین را در طول حیات ننگین آل سعود فراموش میکنند؟ راسته در پنج جای صحیفه نور مطالب از این قبیل که بعد یک مذهبی است که ابن تیمیه در قرن هشتم کتابی درباره ابن تیمیه است، اون بنیانگذار این جریان سعودی هاست. اینا بالاخره وقتی که انسان مطالعه کنه، علامه حلی رحمت الله علیه در اون زمان اون حرکت به وجود آمد، کتابی نوشت خیلی مبسوط در رد وهابیت اینا. بعد اون کتاب به دست اونا که افتاد و فرستادن پیش علامه بود، به قول خودشون جواب دادن. به علامه گفتن اگه حرفهای ما درست نیست شما جواب بدید. در اون کتاب هم جسارتهای زیادی به علامه و علما و رافضی فلان و فلان داره. علامه در جواب نوشت خود عذرک جهلک، همین جواب عذرک جهلک. الان یاد این مسئله وهابیت یک مسئله یک مسئله بسیار بسیار مهمه که اینها به تکیه‌هاشان آمریکا و صهیونیست‌ها اینا پول زیادی هم دارن از راه برای که نفت و خانه خدا و اینا همشه در راه مرام حاصل خودشان رو خرج میکنند و که میبینیم علا یادن بر ما لازمه که همیشه بایستی با شجاعت و با شهامت در مقابل باشیم برای خاطر که اینها به دین اسلام و به مجمع اسلامی و به حوزه های علمی با همه ما دشمنی دارن. روزی اگر دستشان بیفته کشتن ما را واجب بدانن، خون ما را حلال میدانن، اموال ما را حلال میدانن، حتی اهل بیت همه این را حلال میدانن، یک هم چیزی حلال قدرت داده، یک چه قدرتی داره در برابر اینها. بس توسل با امریکا و صهیونیست اینها را شرک نمیدانن، ولی توسل ما را به امه علیه السلام اینها شرک میدانن. بالاخره لازم بود که بالاخره عرض کرده باشم در پنج جا امام در صحیفه نور علیه اونا بحث داره، جلد 22 صحیفه نور فهرست فقط با حروف تهجی، 21 جلد مطالب امام، جلد 22 صحیفه نور فهرست مطالب است که امام دارن با حروف تهجی. ما طلبه ها نباید این کتاب بایستی خیلی آشنا باشیم در دنیای امروز. خب اما حالا بحث ما با توفیق پروردگار متعال آغاز میشه. عرض کنم خدمت محترم یه چند تا مطلب بخواستم عرض کنم. مطلب اول این بود که به نظر بنده اینجا دو تا نظریه به وجود آمد، یکی نظریه فقهای بزرگ ما که اینها در عروه حواشی، عروه شروح، عروه جواهر، در همه اینها میگن بردن مسئله را مسئله سطر و قل الوغنه یغز و من ابصارهم و یحفظ و فروجهم ذالک از کالهم ان الله خبیرون به ما یسنون و قل المؤمنات یغز و من ابصارهم و یحفظ و فروجهم. خب این را مبنا قرار دادن برای خاطر اینکه بایستی دو چیز در اینجاست، یکی اینکه اشخاص قز بسر کنن، نگاه نکنن، فکر کنن که نگاه نکنن به عورت دیگران، دوم اینکه بایستی اون اشخاص هم خودشان باید سطح کنن، بپوشونن عورت های خودشان را. از این طرف این مسئله یعنی که نگاه نکنن، قضع بسر کنن، از اون طرف اونا هم بایستی سطر کنن، مستور کنن اون عورت خودشان را. خب یک مبرای مبرای جواهر امثال این هاست که اینا میگن که این دو مطلب و محور را هم سطر گرفتن و دوباره سطر خیلی بحث کردن. حالا که باید سطر بشه، آیا بایستی همون سطر بشه کافیه که بپوشنن، یا باید سعی کنن که حجم اون محلم بستور باشه، رنگش هم بستور باشه؟ این در اینجا بحث های اینجور زیاده. میخوام من عرض کنم که بنده به عزیزان مطلبی را مطرح میکنم و خیلی دوست دارم که توجه کنن، یکی از این دوتا را بنویسن. ما الان اون چه فقهای ما بحث کردن همه مطلب بردن روی سطر، کیفیت سطر، با چی سطر میشه، چه بشه سطر. دلایلی هم که بردن گفتن که اجماع هست برای اینکه باید سطر مثلا باشه و اینا، به اجماع و شهرت و اجماع و اینا و بعض روایات. این یک نظریه بود. بنده ارز کردم به نظر بنده مطلب مربوط به سطر نیست، مطلب دیگری است. اون مطلب دیگر این است به این که باید در جامعه اسلامی بلکه در جامعه جهانی اسلام بخواد یک طرحی نسبت جامعه جهانی بده. اون طرح هم طرح عقلانی و عقلایی است، مربوط به جهاد و مربوط به اجماع اینا نیست. این عقلای دنیا نسبت به سطر اون عضو خودشون، عضو که عورت باشه اینا نسبت به اون، این یک چیزیست که عقلاً مطلب عقلی است. این مطلب مطلبی اجماع و روایات است. عقلی است در کل دنیا ببینید که همه افراد ضرورت و واضحورت که عورتهای خودشون را بپوشانند و کسی اگر نپوشان اینو وحشی هستند و الا عقلاً و جامعه عقلایی سطر آن یه چیزی شد. نه حتی مسلمان و حتی تو کفار هم برید هر کجا بیدونه که عقل حاکم است و عقلشان رشد پیدا کرده. این مسئله مسئله حسن و قوپ عقلیه، نه مسئله مربوط به اجماع و روایت هاشه. حسن و قوپ عقل ما چهار تا مدرک داریم برای فقهمان، کتاب و سنت و اجماع و عقل. بحث ما در اون چهارم میشه. حسن قوه عقلی مهمه. اشیا و افعال چند جوره؟ این مطلب در کتاب فصول بهتر از همه جا نوشته. مطلب حسن قوه عقلیه در فصول. بحثی هستن که حسن قوه ندارن، کارهای مباهن. بحثی هست که مقتضی حسن، مقتضی قوه صدق علت تامه نیست، مقتضی حسن کذب مقتضی قوه. و این مقتضی یا اصل لبلمانه و اجازه کذب اصلا صحیح است و لازمه کذب دروغ واسطه تامیز و از راست فتنه انگیز است. صدق و کذب مقتضی صدق، مقتضی حسن و مقتضی یا اصل لبلمانه. کذب هم مقتضی قوه و کذب هم یاست رو لولر مانه. اما بعض جا علت تامه است. ظلم مثلا علت تامه است، ظلم علت تامه است برای قوه. بله از اینطور چیز. بنابراین عدل علت تامه است برای حسن. ما بنده فکر می‌کنیم که بحث ما به این بحث مربوطه، برای خاطر اینکه اگر نپوشه شخص عورت خودش را، وقتی این یک کاری هست که عقلاً غیر رضایی در کل دنیا مسلمان کافر روی منطق عقل، روی عقل معتقدند که انسان بایستی عورت خود را بپوشانه، مرد به زن را داره. در گفتم به طوری این فطری است که حضرت آدم و حوا وقتی که از اون بهشت اولی خارج شدن و تفقا یخزفان علیه ما من برق الجنه، از برگ درخت ها کندن که عورت خودشون رو بپوشونن کس نبید. این یه مطلبی است که عقلیست، اینجا عقل حاکمه و این اثرگذاره در بحث ما. فقهای ما نوعاً بحث بردن روی سطر که شرعاً سطر اصلا لازمه. بعد بحث کردن در برای سطر، سطر آیا چجور باید باشه، آیا سطر حجمم لازمه، سطر رنگم لازمه یا همه خیر. بعد روایاتی هم آوردن که را قبول نخواهیم کرد، یک چیزی به معصومین که حضرت باقر یا صادق علیه السلام رفتن به حمام نوره خواستن، نوره را گرفتن خودشان یک مقداری به اونجا که قبول و دوبار بود مالیدن. بعدن به اون حمام گفتن بیا بقیه بدن را مثلا این رانه ها را اینها را تو بیا نوره بکش. این معصوم اینجور چیزه. وقت بعدا این روایت ها را مدرک قرار دادن که ما قبول نداریم. بعدا اون کسی آمد نوره بکشه نگاه کرد و قد رأی، گفت قد رأی تو لذی تکره، اون عورت را که بخوایی نبینه من دیدم. بله حضرت فرمودن کلا ان نورت ستره، بودن نه نوره روی اون باشه. از این استفاده کرده برای که معلوم میشه یک چیزی بمالن روی اون پارچه چیزی همین کافیست ولی به حجمش هم دیده بشه ولی به رنگشان روی زده بشه. نه اینا رو، این قبیل روایات رو از شأن ائمه علیه السلام که مدرک قرار دادن. خلاصه یک بحث این است که ما معتقدیم بر این که این یک بحث عقلی است و عقلانی است و و مسائل فقهی ما جایی از عقل بلغیر مدرک بید. ولی اونا آمدن این روایت. تو روایات ما همیست توی هست که باید اینا رو بایش فکر کنن. خب پیغمبر اسلام آمد و از لحاظ عملی کردن آیات قرآن همه رو عملی کرد و بلغیر اون چیزایی که فساد داشته کنار زده. شاید بس این روایت رو دارن که بله اگر پشت را که همون علیتین میپوشانه از جلو دستت هم میذاریم جلو بری اشکال نداره یا یک دستمالی جلو باشه اشکال داره اینا رو به نظر نمیاد که اینا شاید سابقاتشان ضعیف باشه ما نمیتونیم قبول کنیم اینا رو مطلب همون است که من درس کردم بگیم که این یک مطلب عقلانیست بنده معتقدم استدلال کردن در جواهر و در کتاب های آتل خوی و مسند الور و امثال اینا اینا رو بتم سراغ اجماع و عقل اجماع شهرت انزان نه این یک مسئله مربوط به حسن و قبح عقلیست اسلام همچنان که عنایت داره به مطالبی خودش بیان میکنه سنت و اینا عنایت هم داره به مسئله عقلانیت و فطرت اینا خود مسئله مهمیست حالا اگر رفقای عزیزان ما بخوان این دوتا مطلب دوتا مبنا شدیم یک مبنا کرد کرد و یک مبنا فقها اگر بخوان چیزی بنویسن خیلی جا داره که جاییست که از لحاظ فقهی دوتا مبنا در مقابل هم قرار بگیره ببینیم کدام یک البته هر مبنایی هم فروعی بر اون متفرع میشه اون میشه که اصلی اصل میشه فروع بر اون متفرع میشه اگر کسی فرصت داشته باشید بخواید یکی از اینها را شما اختیار کنید با دلیل برهان این یک مطلبی است که یلیق لایق و شایسته هست که درباره چیزی بنویسید شما و بحث ما بخواهید بحث باشه که بحثی در را تحقیق و اینا صورت بگیره و یک فقه با هم که مرز نداره بله از این جهت یک علم پویاست هر روز به روز اون کنه یک نظریه است اینطور بره خب این یک مطلب مطلب دوم مطلب بروس چارلز فنه این مطلب این است که خب ما در بحث خودمان از قرآن استفاده کردیم و از روایات استفاده میکنیم اینطور باید باشه محمد جواد مغنیه ما باید به کتاب دیگه نگاه کنیم محمد جواد مغنیه تفسیر نوشته ما از تفسیر صافی و از تفسیر مجموع البیانین و تفسیر الویزان در بحث روایات در بحث مراجعه کردیم عرض کردیم ولی او همه چهار مغنیه هم تفسیر کشاف داره این 8 جلد در جلد 5 ایشان مترجم اون آیه ها میشه اون آیه ها که بودیم امام صادق فرمودن هر کجا در قرآن کریم راجع به حفظ عورت نوشته شده منظور از زناست غیر از اینجا اینجا منظور حفظ عورت از زنا نیست درست روز از لحاظ سطر پوشیدن اینا ایشون آمده اصلا به قرآن تفسیر بکنه سراغ این روایت نرفته برده بحث را به همون سطر سطر که تا ایش فساد داشت و بحث های کلمات داره در آلمان چی هست در کجا چه باید که تفسیر اون نهج بلاغه اونم در زمان در آلمان چی در فرانسه چی ورده خلاصه روی فسادی که به وجود میاد از این که مربوط به این که در جای حجاب به جاب نیست فقهای ما در روی سطر بحث کردن اون سطر که زکه دار واسه اون روایت که داشت که امام بزرگ فرمودن که در هر کجای قرآن حفظ هست از زناست فلد از این عامل پروژه محافظون اما اینجا حفظ مربوط به سطر این روایت بود ما باید به برای هر کجا بخواییم ما قرآن رو تفسیر کنیم برای سراغ اهل بیت هم بریم نامتر قرآن رو تفسیر کنیم بدون مراجعه به اخبار اهل بیت اونا مبین قرآن هستن دیگه بله. از این جهت اون سراغ نرفت سراغ روایت برده این را به همون معنا کرده روی همون بحث فکر خودشان این میخواستم بریم که هر کجا بخوایم ما راجع به تفسیر قرآن بحث کنیم، باید بیان در مورد اون آیه از اهل بیت هم بیانی هست، تخصیص عمومی، حکومت ورودی امثال اینا هست یا نیست. خب این هم یک بحثی است که هست. بحث دیگه این است که در عروه برده بحث روی سطر، روی سطر برده خیلی بحث کرده در عروه که منشه بحث ما خود عروه است دیگه، هم حواشی داره هم شروع، برده روی سطر. ما روی سطر نبرده، روی سطر مفاد اخبار در سطر چیه؟ ما بردیم روی عقل و یک جودی تفسیر. خب حالا ایشان روی مبنای خودشان گرده روی سطر. خب مبحث زیاده، روایات هم زیاده بر اساس اون. مثلا آیا سطر از انسان مکلف واجبه؟ در مورد بچه چطور؟ بچه هم بچه هست که مراهقه، بچه هست که تمیز نمیده، خلاصه یک بحث های اینجور داره. آیا سطر کسی باید انجام بگیره؟ خلاص سطر کافیه یا باید چی که ساتره طوری باشه که حجم نشان نده، رنگ نشان نده؟ از این قرآن محصول کرده ما بحث اون حسن قبه، بر اساس حسن قب داره بگه، حسن قب عرفی و اجتماعی. ولی اون نه، بحث اون داره که سطر عرفان به چی میگن؟ کانونه باش سطر عرفت چی میگن؟ بحث بحث اینه در حسن قب عقلی بایستی چی باشه؟ به حال معلومه در حسن قب عقلی اگر بپوشه ولی حجمش معلوم باشه قبیحه، رنگش معلوم باشه قبیحه. وقت مثلا میگه اگر بعد جهان معلوم بعد جهان معلوم نیست، مثلا فرض کنید آفتاب بیاد معلومه، خورسایه بره معلومه، از این قبل چیزا بحثا. بالاخره با بحثایی رسید، یک بحث عقلیست باید انسان در زندگی اجتماعی خودش طوری بکنه که این کار کار قوی هست، این وجود نداشته باشه. خب بعد هم از خواهم بیاییم که بحثی هست ما بین ما و عامه. ما در واقع سطر در عروه و اینا هست، سطر همون سطر عورتینه به اصطلاح معمول اونا قبول و دوباره، اما عامه قایدن از ناف تا زانو، از سره تا رکبه، از ناف تا زانو رو عورت میدانن. اینجا یه تفاوتی بین ما و اونا وجود داره که ما عورت را همون قبول دوباره نمیدانیم، روایات ما هم اینجوری میگن، اما اونا میگن خیر، از سره تا رکبه، از ناف تا زانو. خب این هم یه بحثیست مطابق ادله خود اون هستیم از اهل بیت علیه و السلام. من اما اونا اینجوریه، این یه بحثی، چون بگه فقه مقارن اگر بخوام بگیم بله اونا هم اینطور آقایه. وقت آیت الله آقای بروجردی یک کتابی از سنی ها به نام این که اصلا کتاب این مال ابن رشد اندلسیه، بدایت المجتهد و نهایت المقتصد، آیت الله بروجردی عنایت داشت به فقه مقارن به ذکر اقوال عامه، ولی چون برای خاطر این که کتاب هایی که سنی ها نوشتن، حالا بنده خودم یک کار شروع کردم تفسیراشون رو مطالعه کردم، اینها سعی کردن در تفسیراشون شیعه را یک فرقه گمراه و تهمت ها به ما زدند و الرافضه الشیعه قاتلهم الله خذلهم الله، اصلا میگن از بین رفته شیعه. بله وقت رفتن به اون فقه اهل تسنن را، فقه اهل تسنن را در تفاصیلش را، هرچند که امام رضوان الله علیه مصلحتا در این دارستن ما درباره سنی ها علیه اونا صحبت نکنیم، امروز روزیست که همه من با هم متحد باشیم در مقابل استکبار این حرف ها، ولی باید توجه داشته باشیم که چه ظلمه. بنده از اول تا آخر تفسیر فخر رازی، تفاسیر دیگری دارا همه مطالعه، در تمام اینها کوبیدن شیعه قاتل خون الله غزله ها اون را قرآن را در رأی خودشان تفسیر کردن، مثلا در مسح، در مسح وضو مثلا میگن می که با سر را شست، پاره باید شست با دلیل، مثلا این طور چیزا هیچ مطالب زیادی علیه باشه. به با تهمت های زیادی هم زدن، تهمت زده که شیعه قائل به تحریف قرآن برای اینا نه، یه تهمت های زیادی زدن. مخصوصا به اون آیات میرسه که مربوط به اهل بیت که ما علاقه داریم، مثلا در بدانید خیلی باید کار کنیم دیگه، مثلا میگه که جریان مباهله. خب پیغمبر صلوات الله علیه و آله که خب شما بیایید خودتان بیارید و زنان خودتان بیارید و فرزندان در مباهله، پیغمبر برداری در برابر نصرای نجران حق حقیقتی حقیقت اهل بیت را ظاهر کنه که اهل بیت هم این ها مقامشان بالاست و طرف خداوند و ما یعتقان الهوا الا و وحیان یوها اینا. بعد آنچه بیروته بگی بله در تفسیر مثل البنار، تفسیر البنار یکی از راست بابا مخالف در تفسیر البنار هم که یا تفسیر بله مراقی، مراقی البنار اینا میگه بله پیغمبر که آمد در این مباهله جا ابو بکر به بلده، جا عثمان به بلده، جا عمر به بلده، همه یه داره آورد پیغمبر به میدان مباهله. باره که مباهله مخصوص اهل بیت پیغمبر آورده، خودش بود از زهرا بود از امیرالمومنین داده حسنه همین، اما اونا این را همه را قاطی کرده. اینجا در آیه تطهیر که اون اصلا به اهل بیت اونا مثلا فرسیه که آبدا آیه تطهیر طوری برای کرده که آیشه و همه اینا را داخل کرده در آیه و از این قبل چیز زیاد هست در آیه. از همون بسم الله که شروع میشه ها، از اون بسم الله را ما ناچاری میدارم باید بخوانیم بدانیم. بسم الله که شروع میشه بگیم بسم الله جز قرآن نیست، بسم الله جز سوره حمد، سوره حمد الحمدلله در جز شروع میشه. بسم الله را برای زینت قرآن آمدن نوشتن، خب اقوال مختلف بینیم از اونجا شروع کردن، ما هم از اونجا شروع کردیم در باید بسم الله. حالا که جز قرآن نیست گفتنش در نماز گفتنش چطوره؟ بگن یا نگن؟ از الحمدلله بخونن بسم الله، خیلی گفتن نگن بدعتیست. امام صادق بودن خزله هم الله قاتله هم الله اکبر آیه قرآن را این آمدن گفتن خب جز قرآن نیست. بله بعضی مختر خب بگه حالا ولی یواش بگه، کسایی که مکه رفتن دیدن وقتی شما میری اونجا مکه باش سر اونا کسی نماز بخوانیم بینیم که را بگن که الله اکبر بسم الله را یواش بگن، الحمدلله رب العالمین میگن. این باید حالا که اینطوره برای خاطر معلوم باشه که این بدعت اضافه کردن، این اگر کسی هم بگیده باید یواش بگه بلند نگه از این قبیل اطاره اینا زیاد دارن خلاصه. اما حالا آیت الرز و آقای برجردی سالمترین کتابی که حرف اونا رو نقل میکرده به ما تعنه نمیزد بد نمیگفت این کتابه، اینو باید داشت باشید. این کتابه ابن رشد اندلسی، اندلس هم اسپانیاست، نهایت بدایت المجتهد و نهایت المقتصد، این چند جلده ها از اول فقه تا آخر فقه اقوال نقل کرده مال ما را میگه، اما به ما هیچ وقت من عبارت منفی در باره کردم. آیه برید جمعی که در کلام ابن رشد اندلسی بدایت المجتهد نهایت المقتصد. خب و دیگری که مواردی هست که شاید هم بخوانیم، مواردی هست در عروه که اونجا نگاه کردن به عورت جایز بلکه واجب، یکی مقام شهادته، شهادت بخواه بده مثلا آسیبی و جوارد شده از طرف کسی حاکم بخواد قضاوت بکنه، ولی شما دیدید باید برید بگید شما دیدید اگه اونجا بدنش الان کبوده و اون زن بدنش کبوده یا کبوده سنا برید نیا کنید اشکال نده. خلاصه که مقام شهادت. خب این هم یک بحثی در انشاءالله به اندازه که وقت اختزا کنه عرض بکنیم. بحثی که افته یکی مسئله اهم و مهم ما داریم در فقه. الان مثلا دست در به بدل زن از طرف نامحرم جایز نیست، ولی شما ببینید یک زن داره غرق میشه، غرق داره میشه، اونجا برای شما نه تنها جایزه بلکه واجبه بری که نذاری اون زن غرق بشه، اون زن هم نامحرمه. خب بنابراین این هم یک بحث اهم و مهمه. در جایی که چیزی مهمتری باشه، ملاک مهمتر باشه، اونجا جایزه. این های بحث هاییست که خلاصش گفتم. شما فقط اون قسمت اول عرض کردم، اون دوتا نظریه را اگر کسی چیزی به نظرش میاد برای تأیید یا غیر تأیید بنویسه بیاره استفاده کنید. من اینجا بخوانم.